بله
خیلی خوب، حالا خدا رو شکر امیر حالش خوبه. والا ما هم کاری از پیش نبردیم، این نوس مرتضی اصلا دستمون رو گذاشت تو حنا، گفت گرفتارم، نمیام که نمیام.
خب حتما حکمتی داشته البته.
مثلا چه حکمتی؟
خب شاید خدا میخواسته که من شرمنده شما نشم.
خدا نکنه، چرا شما شرمنده بشی؟
دخترم سیما راست میگه، دست تنهاست. خب طفلی، شوهرشم که همش ماموریته. دیگه به من گفت مامان بیا پیش خودمون، تا کی میخوای تو با خاتون بمونی؟ بیا پیش من، مراقب امیرم باش. راستش اصلا دلم پر میکشه برای امیر، دوست دارم همش پیش این بچه باشم و ازش مراقبت کنم.
یعنی جدی جدی میخوای بذاری بری تبریز بمونی؟
چاره ایم هست؟
بچه‌م بزرگ میشه میره مدرسه، اون وقت شما میمونی تنها.
حالا تا بزرگ نشده دیگه.
راستش خب من چی بگم دیگه؟
فاطمه خانم به خدا حیف اون همه تجربه و سواد، حداقل اجازه بده کارگاه رو را بندازیم، شما هم یه روزایی تو هفته بیا. چطوره؟
نه نمیشه.
چرا؟
خب تو باغ خاتون جاهای زیادیه که شما بخواین تبدیلش کنین به کارگاه، چرا حالا میخواییم این خرابه رو درست کنین؟
آخه مردم اینجا رو میشناسن،
وقتی این کارگاه زنده بشه انگار که قالیبافی تو باغ خاتون زنده شده.
ما که بعد تو رو نمیخواییم فاطمه جان.
خب راستش اینم شدنی نیست، دارم فکر میکنم که زمینش رو بفروشم.
خیلی خب، من امشب با سهراب حرف میزنم، اصلا ما میخریم ازت زمینو.
آخه میدونی من قولشو کلن به کس دیگه ای دادم.
میگم فاطمه خانم چقدر زود و تند و سری همه کارا رو کردی، حالا چه عجله‌ای بود؟
خب وقتی این کارگاه قدیمی میتونه یه بدهی پر درد سر رو صاف کنه و یه مشکلی رو برطرف کنه، خب آدم چرا همچین کاری رو انجام نده؟
حق داری فاطمه جان، حق داری، آدم باید اون کاری رو انجام بده که به نفعشه. ما هر کاری که میکنیم برای اینه که باری از روی دوشمون برداشته بشه دیگه. والا
خدا خیرت بده که میفهمی خواهر جان.
خیلی خب بریم مادر جان، امروز اصلا هیچی بر وفق مراد نیست.
باش بریم مادر.
چاییتون رو نخوردیم؟
دست درد نکنه، انشالله سر فرصت میشینیم با هم چای میخوریم. با اجازه فعلا.
خدا حافظ.
خدا
حافظ.
خدا
حافظ.
خدا
حافظ. ماما سود کفشتو بپوش که شام مهمونم مونده.
خیلی خوب، هولم نکن دیگه تو هم.
ای بابا من کجا شما رو هول کردم؟
بریم بریم. میبینی سلماز جان، میبینی مادر، حیدری شمشیر از رو بسته، فاطمه بیچاره بهش بدهکاره، گذاشتتش تحت فشار که سمت ما نیاد، یعنی گوشی رو داد دستمون. یه جوری
چی بگم بالا، چی بگم؟ بریم.
میبینی سلماز؟
چی شده مگه؟
من که با کسی کاری ندارم، میخوام به کار زندگی خودم برسم، اون وقت مدام پا میکنن تو کفش من.
خب بالاخره هر کاری مشکلاتی داره.
میخوام برم بساط حیدری رو بزنم بهم.
چی داری میگی سلماز؟
میخوام برم دندوناش بریزم تو دهنش.
سهراب این حرفا چیه؟
میخوام برم جلو باغ و ویلاش بگیرمش زیر مشت و لگد خورده آدم
شد. چی میگی؟ اصلا انگار حالت خوش نیست.
باش همینه دیگه.
سهراب به خودت بیا،
هر کاری بلد بود انجام داد تا امروز ما رو خراب کنه. مطمئن باش فردام آروم نمیشینه، مطمئن باش.
مطمئن باش که اونم یه جایی کارش دوچار ایراد میشه، اینطوری نیست که فقط بتونه سنگ جلوی پای تو بندازه. اما تو عاقل باش سهراب.
چی کار کنم که عاقل باشم؟ تو بهم بگو.
نظر حیدری بکشوندت به اون سمتی که میخواد.
خب حیدری اصلا چی میخواد؟
خب میخواد تو رو یه جوری از میدون به در کنه که معلومه. ولی دیگه معلوم نیست چه جوری و چه شکلی ممکنه تو از کوره در بری.
امروز دیگه چیکار نکردین هیدری؟ آشپز و پروند، دوستدار و پروند، مشتریمون و پروند، فاطمه خانم هم ترسوند.
میدونم.
پردام لابد یه جور دیگه ادامه میده دیگه.
ایراد از کی؟
از من. خودم میدونم. باید همون اولش میرفتم مجوز میگرفتم. نمیذاشتم کار اصلا به اینجاها بکشه.
نه بابا، متوجه نشدی من دارم چی میگم؟
نه خدایش نه نشد.
ایراد از اوناست که با یه توپ و تشر هیدری میدونو خالی کردن. چرا سراغ بابا جعفر نمیره ها؟ چرا هیدری سراغ بهادر نمیره؟ چرا میری سراغ آقا محسن؟ چون اونا با تو هستن.
یعنی من تالا یارامو درست انتخاب نکرده بودم؟
خب البته اینم هست، اما دوستای با وفاتر برای آدم بیشتر میمونن دیگه.
سلماز
جانم،
من نمیخوام دوباره بیکارشم. از اون مهمتره که نمیخوام به هیدری ببازم. نمیخوام فکر کنه میتونه هر کاری انجام بده، هر جور بلده بتازونه، هیچ چی نگیم.
کدومش مهمتره؟
یعنی چی؟
میخوای پوزه هیدری رو به خاک بمالی یا میخوای کارو کاسبی دست رونق نیفته؟
معلومه کارو کسبم دیگه.
خب ببین، ما دوتا امتیاز داریم که هیدری نداره، هیچ جوری هم نمیتونه به دستش بیاره. اول این خونه است که مثل و مانندش پیدا نمیشه. دومم فرش بافیه.
بله خب درسته، بهتر از سلماز خانم اصلا تو با خاتون نداریم تو فرش بافی.
حالا دیگه اغراق نکن.
حتی ما یه امتیاز دیگه هم داریم.
دیگه چی؟
آها، یعنی خودت نمیدونی؟
نه تو بگو.
هر شبه که اشکن پیاز. جدی بودم از چی خندی؟
هیچی بابا، هیچی خندم گرفت.
من دارم جدی میگم، هیچ کی تو با خاتون نمیتونه مثل سلماز خانم اشکر پیاز درست کنه.
بفرما بفرما. حالا دیگه
راست میگه سلماز، هیدری هر کاری بکنه، هر بد جنسی هم که به خرج بده، هر مانعی که پیش پای ما بذاره، هر کلکی که اصلا پیاده کنه، هنرهای ما رو که نداره. میخواد چیکار کنه؟ باید یه خونه مثل اینجا درست کنه. خیلی خوب، میخواد هنر دست سلماز خانم رو بدزده؟ نمیشه که، نمیتونه.
فقط سهراب
جانم،
مگر اینکه تمام بازی رو خراب کنه، مگر اینکه کل این بازی رو بزنه به هم، کاری کنه دیگه هیچ مسافری نیاد اینجا.
نمیتونه که سلماز، نمیذارم. اگه من سهرابم، اگه من پسر سیاوش شکارچیم، مطمئن باش نمیذارم هیدری هر کاری دلش میخواد انجام بده.
آقای قدیری ببخشید، من خیلی کار دارم. ای بابا، آقای قدیری، پدر من، چرا توجه نمی کنی؟
توجه می کنم، شایدم اشکالم اینه که زیادی توجه می کنم. اصلا دهیار شدم که مواظب روستا باشم، مگه نه آقا سهراب؟
بله اتفاقا خوبه که شما مواظبی.
خیلی خوب، میخوام درباره بساتی که تو ده راه افتاده حرف بزنم.
پس با اونی که این بساتو راه انداخته حرف بزنی. من اینجا چی کار میکنم؟
بساتو اونایی راه انداختن که مدام پا تو کفش این اون میکنن، که میخوان تو همه چی سود ببرن، میخوان از پولشون برای هر کاری استفاده کنن.
چی داری میگی؟ انگار خیلی خیال برات داشته، خیلی باورت شده.
بله باورم شده، چرا نشه؟ کاسبی منه، کار منه، تو داری خرابش میکنی.
برو بابا دلت خوشه. راست گفتن یارب مخواه که گدا معتبر شود.
همینو بگو. پس این کارات مال اعتبار زیادیه داداش.
مواظب حرف زدنت باش.
تو خیلی مواظب حرف زدن خودت باش.
کافیه، کافیه. نگفتم بیاین اینجا که تو سر کله هم بزنین. گفتم بیاین تا من بگم و شما هم بشنوین.
من همیشه احترام بزرگتر رو داشتم آقای قدیری.
یعنی میخوای بگی من نذاشتم ها؟
کافیه، کافیه دیگه. خجالت داره به خدا. زشته. ای بابا، تا همین چند وقت قبل ما هم یه روستایی بودیم مثل بقیه روستا، اما از یه زمانی وضع فرق کرد. اونقدر اوضاع تغییر کرد که من شروع کردم به نامه‌نگاری که این روستا بشه نمونه گردشگری.
خیلی خوبه دیگه، اینطوری همه اهالی روستا یه جوری درگیر میشن، هر کسی هم میتونه کار و کاسبی خودش را بندازه.
درسته.
خب دیگه،
اما الان دو سه روزه گردشگرایی دارن میان تو روستا که سرگردونن.
ای بابا،
همین امروز مثلا گردشگرا اومدن و میخواستن بیان تو مهمانسرای با خاتون، اما راهنماشون بهشون گفت که جای دیگه ای براتون تدارک دیدن. بعد چی شد؟ اون گردشگرا رفتن که اقلن تو مهمانسرای با خاتون یه اتراقی بکنن، یه چرقی بزنن، اما اونا راه ندادن. گفتن شما مال تور گردشگری طرف قرارداد نیستین. اینا یعنی چی؟ فکر میکنین اینطوری بازم کسی پیدا میشه که بخواد بیاد با خاتون رو ببینه؟
آقا ما رفتیم با یه شرکت مسافری قرارداد بستیم، مسافر میاد تو ویلای من، اونایی که خونه خرابشون رو دریغ میکنن باز جواب بدن.
اون شرکتی که باش قرارداد بستی مشتری ما بود، تو راهشو زدی، بعدش هم همه به خاطر اون خونه خرابه میام. میبینی که آقا باشه، من قبول کردم، من اشتباه کردم، احساسی عمل کردم، خوبه. اما خوبه که بعضیان با سوء استفاده از بدهکاری آدما اونا رو از همکاری با من و سلماز من نکنن. هیدری، بذار مردم زندگیشونو بکنن، تو دستت به خونه من نمیرسه، خیال تخت.
الان حالیت میکنم با کی طرفی؟
بچی سر جفا با احترام این سفید آقای قدیری رو دارم.
کافیه، فقط دو روز وقت دارین که به من برنامه ارائه بدین، یه برنامه جامع، حسابی و قشنگ برای پذیرایی از مهمان ها. اگه نتونین به یه برنامه منسجم برسین، اگه بخواین از راه های غیر معمول وارد بشین یا هر کاری دیگه، اون وقت دیگه من به عنوان دهیار مجبورم پذیرایی از مهمان ها رو از دست شما دوتا بگیرم. متوجه این؟ آقا سهراب، ایدری، بریم برنامه ریزی کنین و دست پر بیاییم. اینطوری حداقل من ثابت میشه که با دو تا آدم بالغ طرفم. پس فردا همین ساعت همینجا.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
یه روز میاد میبینی عکس خورشید تو آینه های کوچیک اتاقه، یه صبحی از جنس دل من و تو، دل من و تو آینه و چراغه. یه روز میاد غبار پشت شیشه تشنه بارون بهاری میشه، نبض تموم ساعت آبا میسته، اومدنش لحظه شماری میشه. عشق یه حس بی نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده دل و رها کن، باز مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دو. فقط دیدنش تلسم چشمامونو وا میکنه، وقتی میاد تموم شاخه ها رو با اسم کوچیکش صدا میکنه. عشق یه حس بی نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده یه دل و رها کن، مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن. یه حس بی‌نظیره فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده یه دل و رها کن، باز مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن.
شنوندگان عزیز، برای اعلام نظرات و پیشنهادات خود در خصوص برنامه‌ها و نمایش‌های رادیویی و یا ارتباط با مدیران و برنامه سازان رادیو نمایش می توانید با تلفن گویای 27-86-10-75 تماس حاصل فرمایید.
روز بخیر دوستان عزیزم، ممنونم که با رادیو نمایش همراه هستید. دوستان، کتاب گویای وقتی آمد به او بگو همکنون تقدیمتون میشه به مدت 28 دقیقه. قسمت دوم این مجموعه رو بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
وقتی آمد به او بگو. نویسنده مژگان یعقوبی، گوینده بهناز بستاندوست، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده آزاده شاهرخ مهر. فصل اول، مرزیه. یکی از روزهای آخر فروردین ماه سال 1349 بود و من سال آخر دبیرستان. هوای اون فصل از سال تو شهر گرم قصر شیرین که فقط یکی دو ماه از سال بهاری بود، هم دیدنی بود هم بویدنی. رایحه خوش گلای بهاری دل و روح آدم رو شاد میکرد و تو اون لحظه دوست داشتی برای هر گل و سبزهی که میدیدی شعری بخونی. من و نسرین دوستای صمیمی هم بودیم و راه مدرسه رو تا جایی که برای هر دوتامون یکی بود با هم می رفتیم. گاهی اوقات تمام احساسی رو که داشتیم با یک شعر به زبان می آوردیم. یادم میاد که خیلی از مردم تو اون سالا دختراشون رو به دانشگاه نمی فرستادن. اما بابا حاجی همیشه دوست داشت بچه‌هاش تحصیلات بالایی داشته باشن. با اینکه پدر اینطور فکر می کرد، اما خاله‌هات ملیحه و محبوبه پیش از اون که دیپلم بگیرن ازدواج کردن و درسوندن رو رها کردن. من دوست داشتم آرزوی بابا حاجی رو برآورده کنم. برای همین با نسرین که شاگرد زرنگ کلاسم بود سخت درس می‌خوندیم. یکی از همون روزا بعد از تعطیلی مدرسه با نسرین از دبیرستان بیرون زدیم و به سمت خونه راه افتادیم. هوای لطیف بارون خورده حالمو جا آورده بود و تا نیمه راه که نسرین با من بود بجز از لطافت هوا از چیز دیگه‌ای حرف نزدیم. اونم عاشق این هوا بود و هر زمان که بارون میومد شاعر میشد. اون لحظه هم داشت شعری رو زیر لبش زمزمه میکرد. با تکون دادن سر به معنی خداحافظی از هم جدا شدیم. میدونستم که فردا شعرش رو برام میخونه. چند قدم به خونه مونده بود. احساس کردم سایه‌ای پا به پای منو پشت سرم حرکت میکنه. ترسیدم و گامامو تندتر کردم. اما هنوز وجود سایه رو احساس میکردم. ایستادم و به تندی برگشتم. اما کسی پشت سرم نبود. با خودم فکر کردم اشتباه کردم و چون مطمئن نبودم با قدمایی که دچار تردید شده بود به سمت خونه راه افتادم. به در خونه هم که رسیدم نیم نگاهی به پشت سرم انداختم، اما بازم کسی اونجا نبود. بوی غذا و صدای شستن ظرفا نشون میداد که مادر توی آشپزخونه است. پاورچین به سمت آشپزخونه رفتم و بوسه‌ای از گونه مادر گرفتم. چنان جا خورد که با دست من از خودش دور کرد و با شماتتی که تو صداش بود گفت: دختر گنده، این کارا چه معنی داره؟ وقت شوهر کردنت چه دردوی بچه ها رو در میاری؟ و بعد لبخندی زد که منم خودم رو براش لوس کردم. پرسیدم: یعنی دختر که بزرگ بشه نباید مادرش رو ببوسه؟ به حق چیزایی نشنیده. مادر خندید و گفت: امان از این زبونت، تو شوهر کنی با این سر زبونت دو روزه برمیگردی بر دل خودم. خندیدم و رفتم اتاقم تا لباسامو عوض کنم. از کنار آینه قدی داخل حال که رد شدم، دوباره به سمت آینه برگشتم و نگاهی به سر تا پا منداختم. اون زمان خیلی جوان و زیبا بودم. هانیه نگاهش کرد، گفت: فکر نمی کنم الانم تغییری کرده باشی. مرضیه لبخندی زد و گفت: همیشه همین تعریفای تو از منه که آرومم میکنه. بعد به آینه‌ای که روبرویش بود نگاهی انداخت. با خود فکر کرد: هانیه راست میگوید. رضا برای او غریبه بوده و هست و باید تا قبل از بازگشت او برای هانیه یک پدر آشنا میشد. مرضیه به خود قول داده بود که با هانیه بحث نکند و او را به خود واگذارد تا تصمیم آخر را در زمان مناسب بگیرد. لبخندی به روی هانیه زد و ادامه داد: از اینکه با یه حرف مادر اینطوری محو تماشای خودم شده بودم یه لحظه خجالت کشیدم. لبم رو گزیدم و از جلوی آینه کنار رفتم. حرفای مادر منو به فکر فرو برد. با خودم گفتم: یعنی الان همون زمانیه که باید به این چیزا فکر کنم؟ بعد به خودم نهیب زدم که فعلا باید به درسام برسم. منو چه به این حرفا؟ فردای اون روز که از مدرسه برمیگشتم خونه، زمانی که از نسرین خداحافظی کردم و به سمت خونه به راه افتادم، دوباره همون احساس تعقیب سایه به سراغم اومد. فکر کردم دوباره اشتباه کردم و بیخیال اون شدم. فکرم بیشتر مشغول اتفاقی بود که تو مدرسه افتاده بود. اون روز نسرین با یکی از همکلاسی‌ها که خیلی اهل مهمونی و مهمونی رفتن بود بحث می‌کرد. نسرین میگفت: این کارا در حد و اندازه کم بد نیست، شاید هم خوب باشه، اما زیادیش فکر و روح آدم رو مشغول میکنه. منم هم عقیده نسرین بودم و اصلا دوستی من و نسرینم تا اون روز به خاطر همین هم عقیده بودنمون ادامه داشت. کلن اخلاقیات نسرین رو دوست داشتم، به خاطر طبع شوخ و سرزنده بودنش و به خاطر عقلانه فکر کردنش. برای همین بیشتر بچه های کلاس دوست داشتن باهاش صمیمی بشن، اما اون دوستی با من و به همه ترجیح داده بود. زیبا همون دختری که ازش گفتم اون روز اصرار داشت تا منو نسرین رو به مهمونی که خودش ترتیب داده بود دعوت کنه و این جر و بحثان به خاطر همی بود که بالاخره هم با دلخوری زیبا از نسرین و من تموم شد. ما از اینکه نتونسته بودیم اونو قانع کنیم ناراحت بودیم و تمام طول راه و با نسرین درباره این موضوع حرف می‌زدیم. اون لحظه من تو فکر همون اتفاق بودم. من زیبا رو دوست داشتم و دلم نمی‌خواست این عقاید ما رو از هم دیگه جدا کنه. با خودم فکر می‌کردم زیبا اینطوریشو دوست داره. شونه بالا انداختم و وارد خونه شدم و بعد برگشتم تا در ببندم که یهو درجا خوشگم زد. جوانی خوشبر و بالا درست روبروم ایستاده بود و به من نگاه میکرد. از دیدنش خول شدم و در رو به تندی بستم. پشت به در کوبیدم و دستم رو گذاشتم روی قلبم. قلبم مثل قلب گنجشک کوچیکی که تو دستت گرفته باشی تند و تند میزد. دوروبرمو که نگاه کردم کسی تو حیات نبود و از این که این شانس آورده بودم نفس راحتی کشیدم. کنجکاوی باعث شد تا دوباره گوشه در رو به آرومی باز کنم. جوون رفته بود و من مات و متحیر به جای خالی اون نگاه میکردم. صدای مادر منو به خودم آورد. انگار مدت زیادی بود که تو حیات ایستاده بود. با تعجب به سر تو پام نگاه کرد و پرسید: چی شده؟ چرا در رو نمیبندی؟ دست با چه گفتم: سلام، چیزی نیست. جواب سلاممو داد اما هنوز قانع نشده بود. برای همین دستمو گرفت و تو چشام نگاه کرد. تا به نگاهی رو که پر از سوال بود نیاوردم و سرمو انداختم پایین. نمیدونستم چی باید بگم. اول باید مطمئن میشدم، بعد مامانو در جریان میذاشتم. برای همین گفتم: فکر کردم کسی در میزنه. بعد راه افتادم تا برم که مادر دوباره گفت: ولی من که صدای در زدن نشنیدم. لحظه وسوسه شدم که همه ماجرا رو برای شرح بدم، اما شرم دخترانه و مطمئن نبودن از حدسم زبونم رو بند آورد و برای اینکه مادر بیشتر از این کنجکاو نشه برگشتم و دست تو کمر بون انداختم. سختی روزگار یکم رو صورتش چین انداخته بود، اما صورت ریزمیزه و سبزش که خاص دخترای شیرازی همیشه خندون بود. تو لحظه طوری نگام کرد که چشمای درشتش برام غریبه بود. با این وجود برای اینکه اونو دلخور نکنم خودم رو لوس کردم و گفتم قربون مامان عزیزم برم. گونه‌شو بوسیدم و ادامه دادم شاید گوشای من زیادی تیز شده باشه. لبخندی زد و دوباره شد همون مادر با چشمای مهربون. تو دلم دعا کردم و گفتم خدایا کمکم کن تا همیشه طوری باشم که چهره خندان مادر رو گریون نکنم. هانیه با اشتیاق به مرضیه نگاه میکرد. انگیزه مرضیه با دیدن این نگاه برای گفتن ماجرای زندگیش هر لحظه بیشتر میشد که ادامه داد شب و زمان خواب تا دیر وقت چهره پسریو که روبروم ایستاده بود و چشمای نافذش رو به من دوخته بود در برابرم میدیدم. چشمامو که میبستم اون بود، چشمامو که باز میکردم باز اون بود و من نمیدونستم چرا اینطوری شدم. چشمام که از این بازی خسته شد تازه داشت خوابم میبرد که با صدای زنگ ساعت تو تختم نشستم. با بی‌حوصلگی از جا بلند شدم و آبی به صورتم زدم و صبحونه خورده نخورده راهی دبیرستان شدم. تعطیل که شدیم به نسرین که اصرار داشت علت بی‌حوصلگیمو بدونه گفتم هنوز مطمئن نیستم، وگرنه همه چیز همین الان برات میگفتم. اون سوال بیشتری نکرد و فقط از من خواست که مواظب خودم باشم. اون روز وقتی از نسرین جدا شدم حواسمو بیشتر جمع کردم تا در زمان مناسب سایه رو غافلگیر کنم. به محض اینکه وجود اون رو احساس کردم با حرکت سریعی که تا حالا از خودم ندیده بودم برگشتم و تقریبا اون رو تو جاش میخکوب کردم. فکر میکردم ادامه این بازی درست نیست و کافیه که یکی از همسایه‌ها ما رو ببینه و بعد حرفایی زده بشه که نتیجه خوبی نداشته باشه. برای همین طوری نگاش کردم که شاید از نگام به کار اشتباهش پی ببره. اما نگاه آروم اون منو از کارم پشیمون کرد. بنابراین سرمو زیر انداختم تا به چشمش نگاه نکنم و راحت حرفمو بگم. با اینکه سعی می‌کردم به خودم مسلط باشم ولی بریده بریده پرسیدم شما چرا هر روز منو تعقیب می‌کنین؟ با صدای لرزون که نشون از ناپختگیش میداد گفت ببخشید که با این کارم شما رو ناراحت کردم، می‌خواستم اگه اجازه بدین با شما حرف بزنم. لحن صداش آرومم کرد. گفتم کار شما اصلا درست نیست. اگه همسایه‌ها ما رو با هم ببینن هزار حرف و حدیث برامو در میارن. کمی این پا اون پا کرد و گفت ببخشید من واقعا دوست ندارم پشت سر خانم متشخصی مثل شما حرفای ناجوری زده بشه. اما اگه اجازه بدین تو جای مناسبتر چند جمله من با شما حرف بزنم. لب باز کردم تا چیزی بگم اما کلمه ها انگار تو دهنم خشکیده بود که هیچ حرفی رو نتونستم به زبون بیارم. سکوت بینمون که طولانی شد پرسید اگه برای شما اشکالی نداره فردا نخلستون نزدیک رودخونه الوند همین ساعت اگه بیاین من واقعا ممنونتون میشم. خیلی منتظر جواب من شد اما انگار که مسخ شده باشم هیچ حرفی از دهنم بیرون نمی اومد. خدایا چی سر من اومده بود که حتی نمیتونستم جوابشو بدم. سکوت من انگار برای اون نشونه رضایت بود که گفت پس تا فردا خداحافظ. اون که رفت با افکار درهم و برهم مدتی ایستادم. با خودم گفتم که هیچ وقت این کارو نمی کنم. با خودم بارها تکرار کردم که این کار درستی نیست. فردای اون روز و زمانی که ماجرا رو برای نسرین تعریف کردم مثل همیشه اول کمی جدی شد و بعد به فکر فرو رفت. بعد لبش به خنده باز شد. قیافش واقعا دیدنی شده بود اما انقدر فکرمو مشغول کرده بود که حال خندیدن نداشتم. گفتم نسرین جدی باش من خیلی میترسم. بدون اینکه به حرف من توجه کنه گفت دیوونه شاید میخواد ازت خواستگاری کنه. با نگرانی و با دست اونو پس زدم گفتم برو بابا دلت خوشه، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده تو داری حرف از خواستگاری میزنی، در ازم خواستگاری که اینجوری نمیشه. بعد با به یاد آوردن اینکه بعد از تعطیلی مدرسه چیکار باید بکنم رو به نسرین کردم و با التماس پرسیدم نسرین به نظر تو من باید چی کار کنم؟ لحظه این نگران نگام کرد. یکم فکر کرد و بعد گفت ما سر قرار حاضر میشیم اما با احتیاط. من اول از دور رفتار اونو در نظر میگیرم، نتیجه که خوب شد و مورد تایید من قرار گرفت، میریم جلو. در حین حرف زدن پاورچین پاورچین جلو عقب میرفت و با شک به اطراف نگاه